سه بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یکی دیگر از اعضای شورای عالی صلح افغانستان ترور شد. غلامعلی حداد عادل میگوید داوطلب ریاست مجلس نهم میشود. و دو سرباز ناتو که هدف حمله پلیس افغانستان قرار گرفتند بریتانیایی بودند. حسن جعفری هستم، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. از شما دعوت میکنم شنونده این بخش خبری و گزارش های خبری باشید. افراد مسلح در کابل با حمله به ارسلا رحمانی، عضو مجلس سنا و شورای عالی صلح افغانستان، او را از پای درآوردند. آقای رحمانی که در حکومت طالبان نیز سمتی رسمی داشت، روز یکشنبه در حال عزیمت به مجلس سنا بود که در غرب کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. آقای رحمانی پس از برهان الدین ربانی و محمد هاشم منیب سومین عضو شورای عالی صلح افغانستان است که در حمله افراد مسلح کشته می شود. غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس ایران گفته است نامزد ریاست مجلس نهم خواهد شد. بنابر گزارش‌ها آقای حداد عادل شامگاه شنبه در نشستی که با حضور بیش از 150 تن از نمایندگان راهیافته به مجلس نهم برگزار شد اعلام کرد احساس تکلیف می‌کند و در انتخابات هیئت رئیسه مجلس نامزد پست ریاست خواهد شد. برای ریاست نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جبهه متحد اصولگرایان از نامزدی علی لاریجانی و رقیبش جبهه پایداری از نامزدی غلامعلی حداد عادل پشتیبانی می‌کنند. بریتانیا اعلام کرد دو سرباز ناتو در افغانستان که روز شنبه در پی تیراندازی یک پلیس افغان کشته شده بودند، شهروند این کشور هستند. وزارت دفاع بریتانیا در اطلاعیه گفته است این دو سرباز از اعضای نیروی هوایی سلطنتی بودند و روز شنبه در لشکرگاه واقع در ولایت هلمند هدف تیراندازی نیروهای پلیس افغانستان قرار گرفته و کشته شدند. به گزارش رسانه‌های ایران دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 13 نفر که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند، امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده است. بنابر گزارش‌ها در جلسه امروز احکام قضایی این متهمان به آنها ابلاغ شده است. خبرگزاری‌های ایران مشخصات این افراد یا جزئیاتی درباره آنان و زمان دستگیریشان منتشر نکردند. به گزارش رسانه‌های ایران وزیر خارجه دولت فلسطینی حماس در سفر به تهران روز شنبه با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. بنابراین گزارش‌ها محمد عواد وزیر خارجه دولت حماس با علی اکبر صالحی وزیر خارجه و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده است. اسرائیل گروه حماس را گروهی تروریستی می‌داند و ایران را متهم کرده است که سلاح‌های این گروه را تامین می‌کند. نخست وزیران چین، ژاپن و کره جنوبی، سه اقتصاد بزرگ جهانی، امروز در بیانیه مشترکی که در پکن امضا شد اعلام کردند که به زودی نشست پیمان تجارت آزاد میان خود برگزار می کنند. ون جیاباو نخست وزیر چین در دیدار با همتایان خود از ژاپن و کره جنوبی خواستار همکاری بیشتر این سه کشور در رویارویی با چالش های اقتصاد امروز جهان شد. جان کری سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا دیروز از پاکستان خواست در جهت متلاشی کردن تروریست ها در داخل این کشور قاطعیت بیشتری به کار گیرد. آقای کری که در یک جلسه پرسش و پاسخ کنگره آمریکا سخن می گفت تصریح کرد وجود یک منطقه ایمن برای جنگ طلبان در پاکستان علیه نیروهای بین‌المللی غیر قابل قبول است. با خبر دیگر این که به گزارش مرکز بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 در مقیاس ریشتر ساعت 4:30 بامداد امروز اطراف شهر کولاب، چهارمین شهر بزرگ تاجیکستان را لرزانده است. مرکز این زمین لرزه در 100 کیلومتری شمال غرب کولاب و در عمق 10 کیلومتری پوسته زمین گزارش شده است. هنوز خبری از تلفات و خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است. ساعت 3:04 بعد از ظهر در ایران، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی دیدگاه‌ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در اسرائیل حزب کادیما به رهبری شاول موفاز وارد یک ائتلاف با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است تا به جای رقابت در انتخابات یک دولت وحدت ملی تشکیل دهند. اقدامی که رسانه‌های جهان آن را تاریخی و بی‌سابقه نام دادند. در حاشیه این خبر مشخص شد یکی از موارد توافق شاول مفاز و بنیامین نتانیاهو بر سر چگونگی برخورد به مسئله هسته‌ای ایران بوده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به اسرائیل سفر کرد تا همزمان در جلسه‌ای بلندپایه‌ترین مسئولان اسرائیل از جمله آویگدور لیبرمن وزیر خارجه، اهود باراک وزیر دفاع، شاول مفاز رهبر حزب کادیما و البته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از حزب لیکود دیدار کند. موضوع جلسه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در بغداد در روز 3 خرداد اعلام شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اسرائیل که نامش را فاش نکرد نوشت در این دیدار بنیامین نتانیاهو به کاترین اشتون گفت پیشرفت در مذاکرات از نظر اسرائیل منوط به این است که ایران بپذیرد طبق یک جدول مشخص زمانی غنی‌سازی اورانیوم را پایان دهد، همه اورانیوم غنی شده در ایران را به خارج منتقل و تأسیسات هسته‌ای قم را هم تعطیل کند. با این همه نخست وزیر اسرائیل افزود شک دارد مذاکرات بغداد به نتیجه‌ای برسد، چون به باور او رفتار گذشته ایران نشان داده که به مذاکرات به دیده ابزاری برای خریدن وقت می‌نگرد. دو طرف کوشیده بودند خبر پیش رو بودن این دیدار به بیرون درز نکند، تا اینکه چند روز پیش از آن روزنامه چپگرای هارتس تنها منبعی شد که این خبر را منتشر کرد. این منبع پیش از این دیدار نوشته بود هدف سفر کاترین آشتون گزارش پیشرفت در مذاکرات استانبول است و افزوده بود اسرائیل نگران است که قدرت‌های جهانی در برابر اقداماتی که می‌تواند اثر محدودی بر برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد از تحریم ایران دست بردارند. روز جمعه هم کاترین اشتون پس از مذاکره با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق ابراز امیدواری کرد که مذاکرات 3 خرداد در بغداد مبنایی شود برای آنچه آغاز پایان برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران نامید. جمهوری اسلامی ایران که میگوید هدف این برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است، قرار است در بغداد مذاکرات را با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان ادامه دهد. همزمان در پایان هفته خبرگزاری رویترز با رهبر سازمان فلسطینی حماس گفتگو کرد. اسماعیل هانیه در پاسخ پرسش رویترز گفت در صورت حمله نظامی اسرائیل به ایران حماس در جنگ دخالتی نخواهد کرد. تکرار حرفی که در گذشته هم اسماعیل هانیه بر زبان آورده بود. شکلگیری ائتلاف دو حزب کادیما و لیکود در دولت آینده وحدت ملی اسرائیل چه پیامدی بر روی سمتگیری اسرائیل در برابر ایران دارد و چه اثری بر روی دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در بغداد؟ نتیجه تکرار سمتگیری رهبر حماس پیش از این مذاکرات چیست؟ از جمله این پرسش ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. میر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتسلیا در حومه تلاویف. در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون. و در لندن، رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو.
آقای جاودانفر، پیش زمینه و عوامل ائتلاف دو حزب لیکود و کادیما در دولت جدید وحدت ملی اسرائیل چی بود؟
مزیدگاه حزب لیکود بزرگترین انگیزه به وجود آمدن این دولت ائتلافی این بود که آقای نتانیاهو بعد از انتخاباتی که قرار بود در روز 4 سپتامبر انجام بشه فهمید که در پرایمریز در انتخابات داخلی حزب لیکود شاید باعث مشکلات بزرگی بشه. گروه‌های راستی و افراطی که با اینکه خواستارانها توصیه بیشتر شهرک‌های یهودی نشین هستش، اونها می‌خواستن که حزب لیکود و رهبری لیکود رو با آقای نتانیاهو در چالش بندازن و به نظر میاد که آقای نتانیاهو نمی‌خواست که با این چالش مواجه بشه، چیز مسائل دیگری براش مهم‌تر بود. و برای آقای شاول مفاز رهبر حزب کادیما کاملا واضح بود که اگر انتخابات اتفاق میافتادن در 4 سپتامبر، حزب ایشون از 28 کرسی سقوط میکرد به 11 کرسی، یعنی 17 تا کرسی از دست میداد. و در حال حاضر به نظر میاد که این مسئله باطل شدن انتخابات به نفع ایشون هستش، چون میتونه از این زمان 1.5 سال استفاده بکنه برای تقویت موضع و سلامت حزب کادیما برای انتخابات آینده.
بعد چرا رسانه‌ها و کارشناسان عموماً درجه اهمیت این ائتلاف رو بالا دونستن و از اون به عنوان رویدادی استثنایی و تاریخی یاد کردن؟
دلیلی که رسانه‌ها اون را به عنوان یک رویداد تاریخی می‌نگرن این هستش که الان دولت آقای نتانیاهو، دولت ائتلافی او، از تقریبا 94 کرسی برخوردار هستش که این در تاریخ معاصر اسرائیل بی‌نظیر هستش. ما در اسرائیل در 64 سال گذشته تقریبا هر 2.5 سال انتخابات داشتیم، چون حزب‌های ائتلافی معمولاً ثبات کم داشتن و اکثریتشون در کنست مطلق نبوده. ولی الان می‌بینیم که آقای نتانیاهو برای اولین بار موفق شد، به رغم اینکه پارسال دیدیم این همه تظاهرات بزرگ علیه سیاست‌های اقتصادی ایشون بود، بتونه یک سال آینده بتونه یک دولت به این بزرگی مفصلی و یک ابرقدرتی به وجود بیاره در کنست اسرائیل با 94 کرسی.
گزارش شده آقای جاودان فر که شاول موفاز رهبر حزب کادیما درباره سیاست خارجی اسرائیل در برابر ایران پیش از ورود در ائتلاف با حزب لیکود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موافقت کردند. رئوس این توافق بر مبنای مواضع قبلی دو حزب چی میتونه باشه؟
آقای شاول موفاز دیدگاهش به ایران، به رغم اینکه آقای شاول موفاز مثل تمام سیاستمداران اسرائیل برنامه اتمی ایران یک خطر محسوب میکنه، ولی دیدگاه راه حل آقای شاول موفاز به ایران بسیار معتدلتر بوده و میانه‌روتر بوده. ولی بایستی اشاره کنم که الان که ایشون پیوستن به دولت ائتلافی آقای نتانیاهو، نتیجهش این نخواهد بود به نظر من که آقای شاول موفاز بتونه تأثیر مهمی روی سیاست‌های دولت کنونی آقای نتانیاهو داشته باشه. به دو دلیل، یکی اینکه الان حزب آقای شاول موفاز در این دولت ائتلافی اقلیت هستش، و دوما در دولت آقای نتانیاهو ایران تعلق داره با آقای اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هستش. اصلا به نظر من باید اسم تفکیل ایشون رو، باید اسم دفتر ایشون و وزارت ایشون رو عوض بکنم از وزارت دفاع به وزارت ایران، چون آقای اهود باراک جز ایران در هیچ مسئله دیگه دخالت نمی‌کنه و مسئولیت نداره، و به نظر من آقای اهود باراک هیچ اجازه نخواهد داد که آقای شاول موفاز وارد مسائل و سیاست دولت اسرائیل در قبال ایران بشه.
پیش از پرسش از میهمان بعدی، آقای جاودانفر، حزب کارگر در کجای معادله دولت وحدت ملی اسرائیل جای میگیره؟ چقدر مؤثره و چه مواضعی در برابر ایران داره؟
حزب کارگر مواضعش در برابر ایران این هستش که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل واسه با آمریکا همراهی بکنه، که حمله الان به ایران میتونه یک ضرر بزنه به موضع اسرائیل، و اینکه دولت آمریکا و رهبری این ائتلاف جهانی علیه برنامه هسته‌ای آقای خامنه‌ای رو به دوش داشته باشه و نه دولت ایران. و در حال حاضر حزب کارگر در اپوزیسیون هستش، و به نظر من الان که آقای شاول موفاز ملحق شد به حزب دولت ائتلافی آقای نتانیاهو، این به موضع حزب کادیما ضرر خواهد زد، و به نظر من در انتخابات آینده ما خواهیم دید که حزب کارگر حزبی قوی تر و با بیشتر قدرت در دولت آینده و در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد.
آقای فرهنگ، با توجه به این تحول اخیری که آقای جاودانفر بهش اشاره کردن، اهمیت این ائتلاف و تشکیل دولت وحدت ملی پیشاپیش دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در بغداد چیه؟ با توجه به تلاش آمریکا برای قانع کردن اسرائیل برای فرصت دادن به تأثیر تحریم‌ها علیه ایران و پیشبرد مذاکرات،
این ائتلاف دولت اسرائیل رو درش اجماعی ایجاد میکنه که به دلیل وزیر خارجه و قدرت دست راستی های افراطی در گذشته نداشت. بنابراین با موضع به نظر من نسبتاً معتدلتر و بازتری نسبت به خواسته های آمریکا، یه همچین تغییری درش ایجاد، ولی این حاشیه‌ایه. واقعیت امر اینه که مذاکرات آینده که در عراق میخواد ایجاد بشه، یه مذاکرات رسمی هست، گروه 5+1 و ایران. ولی واقعیت امر اینه که اگر این مذاکرات بخواد به توافقی برسه که برای طرفین قابل تحمل باشه، این مذاکره فقط میتونه دو جانبه بین ایران و آمریکا باشه. سیاستمداران ایران برای حفظ موقعیت خودشون در برابر پایگاه اجتماعیشون که شامل سپاه پاسداران و گروه‌های بسیج و بخشی از فقیرترین و مذهبیترین جمعیت ایرانن، باید بتونن این ادعا رو داشته باشن که به خواسته های آمریکا و به تلویحا اسرائیل تمکین نکردن و روی موضع گذشته خودشون ایستادگی کردن. از طرف دیگه دولت مردان ایران بر این واقعیت آشنان که بدون انعطاف نشون دادن و رفع نگرانی های آمریکا و متحدانش، مناقشه هسته ایران قابل حل نیست و امکان درگیری نظامی تشدید میشه. بنابراین آیا رژیم ایران این آمادگی رو داره که با آمریکا وارد مذاکرات محرمانه بشه؟ من معتقدم که دولت اوباما این آمادگی رو داره و به دلیل ماهیت این مذاکره نمیتونه طوری انجام بشه که ایران نتونه از جهت نگرانی ها و مسائل داخلی این توافق رو توجیه بکنه در داخل. این که وقت اتفاقی که در اسرائیل افتاده، ممکنه که اگر این مذاکرات به شکست بیانجامه، این ائتلاف میتونه آمادگی اسرائیل رو برای قانع کردن آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش بده. ولی اگر این مذاکرات بخواد به نتیجه برسه، این تحول سیاسی داخل اسرائیل تأثیر روی واقعیت‌ها نداره.
در امتداد این گفته های آقای فرهنگ، آقای تقی‌زاده، روز چهارشنبه بنیامین نتانیاهو در دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در اسرائیل گفت از نظر اسرائیل پیشرفت در مذاکره یعنی موافقت ایران بر سر سه نکته طبق یک جدول مشخص زمانی: یک، پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم در ایران; دو، خارج کردن همه اورانیوم غنی شده از ایران; و سه، تعطیل کردن تأسیسات هسته‌ای قم. حالا این دولت وحدت ملی که همزمان تقریبا با اون دیدار اعلام شد تشکیلش، چه تأثیری در روند مذاکرات خواهد داشت با در نظر گرفتن این نکته هایی که بنیامین نتانیاهو گفته به خانم اشتون؟
من تصور نمی کنم که این ائتلاف در مذاکرات بغداد حداقل تأثیر فوری بگذاره. با این نظر من موافقم که آمریکا میخواد این مذاکرات موفق بشه و به هر حال حرف نهایی رو هم آمریکایی‌ها خواهند زد. ولی در یک تغییر ظریف که شاید خیلی پیرامونش بحث نشده، به نظر من آمریکا حالا پشت سر اروپا قرار گرفته و با ملاحظات تاکتیکی میخواد که اروپا نقش مهمتری در مذاکرات بغداد با ایران داشته باشه و رفتن خانم اشتون به اسرائیل و ملاقات او با آقای نتانیاهو پیش از مذاکرات 23 ماه جاری نشانه نقش برجسته تری است که اروپا حالا میخواد به عهده بگیره در میان گروه 5 علاوه 1. این برخلاف سیاستی است که شاید در دوران آقای بوش آمریکا پیروی میکرد ازش و موافق نبود که پشت سر اروپا قرار بگیره و شاید یکی از دلایل شکست اون مذاکرات هم بود. اونچه که اعلام میشه حد اکثر خواسته های اسرائیله، چیزی که ایران نه قادر به تن دادن به اون هست و نه هیچ گروهی در داخل ایران آماده پذیرفتن این شرایط. ولی به هر حال طرف های گفتگو این اختیار رو دارن که حد اکثر خواسته های خودشون رو مطرح بکنن با هدف فشار گذاشتن یا به عوامل واسطه و یا به طرف متقابل. ما میشنویم که از زبان رئیس جمهور ایران، از زبان رهبر جمهوری اسلامی و همینطور نمایندگان مجلس که اونها خواستار لغو تحریم ها هستن. ما میدونیم که لغو تحریم ها حداقل یک یا دو سال زمان خواهد برد، حتی لغو تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا با توجه به تأثیری که کنگره داره در لغو یا تصویب این تحریم ها طول خواهد کشید. بنابراین وقتی اونها میگن تحریم ها رو قطع بکنید، یعنی حد اکثر خواسته ها رو میخوان. ولی به نظر من طرفین توافق کردن که به یک نکات مشترک محدودتری دست پیدا بکنن، تحریم ها تعدیل بشه و ایران هم موافقت بکنه، مثلا با بازدیدهای محدود سرزده و همینطور خروج اورانیوم 20% غنی‌سازی شده در مرحله فعلی و موافقت برای ادامه گفتگوها.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
پرسش قرینه سوالی رو که از آقای تقی‌زاده پرسیدم از شما میپرسم. آقای جاودانفر، این گفته دیگر بنیامین نتانیاهو به کاترین اشتون که باور نداره مذاکرات بغداد به نتیجه برسه، چون به گفته او ایران در گذشته نشان داده مذاکرات رو وسیله‌ای کرده برای خریدن وقت، تا چه حد در اسرائیل به عنوان ایجاد فضایی برای پیشبرد گام به گام مذاکرات دونسته میشه و تا چه حد اونطوری که آقای تقی‌زاده گفتن اهرم فشاری برای حالا سخت‌تر کردن کار مذاکرات، نتیجه رسیدن مذاکرات؟
من با جناب آقای دکتر تقی‌زاده کاملا موافقم، چون یک استفاده میکنه دولت آقای نتانیاهو از این به عنوان یک اهرم، یک تاکتیک فروشندگی اسرائیل هستش. اینجا اگه بخواین یه چیزی برای 60 دلار بفروشن، اول میگن 100 دلار که بعد از تخفیف دادن برسن به 60 دلار. گران دولت اسرائیل داره از یک موضع بسیار حد اکثری استفاده میکنه، برای اینکه میدونه که حداقل میتونه معدل این موضع به نفعش باشه. الان به نظر من، نظر شخصی من هستش که خود دولت اسرائیل هم میفهمه که الان نمیشه از ایران تقاضا کرد که تماجلوی تمام غنی‌سازی رو گرفت و همه چیز بیاد بیرون در یک ملاقات بین خانم اشتون و بین آقای سعید جلیلی. ولی آقای نتانیاهو این به نظر من یک قسمتی یک راهبرد اسرائیل هستش که یک جوری جلوه بده که بله اگر دولت ایران موافقت نکنه و بخواد وقت تلف بکنه در مذاکرات، مثل اون که دیدیم در پارسال در استانبول در ژانویه 2001 آقای سعید جلیلی ساعت 12 رفتن نماز، ساعت 3 برگشتن و در این حال که رفتن نماز رفتن تور مسجد بزرگ استانبول و وقتی هم که برگشتن نمیخواستن اول مذاکرات بکنن چون ایشون گفتن سردرد دارن. به نظر من دولت اسرائیل اینجوری رفتار میکنه که دولت ایران رو شدیداً تحت فشار قرار بده اولا، و دوما در خود اسرائیل یک برگ برنده هستش برای دولت آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو میخواد خودش رو ناجی قوم اسرائیل و مردم اسرائیل نشون بده در مسئله ایران، و این فشارهایی که میاره و این صحبتهایی که میکنه و این موضعهای سرسختی رو که اتخاذ میکنه، یک چهره بسیار قدرتمندی آقای نتانیاهو میخواد از اون برای خودش درست بکنه که در اسرائیل بتونه استفاده سیاسی داخلی از اون بکنه.
حالا از این بگذاریم، یه پرسش دیگه آقای جاودانفر. حرف اسماعیل هنیه رهبر حماس در آخر هفته که تکرار کرده در صورت حمله اسرائیل به ایران حماس سمتگیری به سمت ایران نخواهد کرد، در اسرائیل چگونه تفسیر شده؟ در چارچوب مناسبات فلسطینی ها و اسرائیل بررسی میشه یا مناسبات فلسطینی ها با ایران؟
من راستش به شما بگم، من اینجا تحلیل و تفسیر زیادی ندیدم راجبش. یعنی روزنامه هارتس چیز مختصری راجبش نوشته بود. به نظر من از یک دیدگاه میتونه به نفع اسرائیل باشه، به نفع منافع ملی اسرائیل میتونه باشه، و از یک دیدگاه میتونه به ضرر منافع حزب لیکود باشه. از دیدگاه منافع ملی اسرائیل بسیار مهم هستش و مفید هستش که دولت حماس داره الان دوری میکنه از دولت آقای خامنه‌ای. میبینیم که این بهار عرب باعث شکست موضع ایران شده در منطقه، و میبینیم که گروه حماس حتی داره از دولت ایران دوری میکنه، که این واقعا به نفع منافع ملی اسرائیل هستش، ولی این به ضرر منافع حزب لیکود و حزبای راستی هستش، چون هرچی حماس از ایران دورتر بشه برای اونها توجیه حمله کردن به غزه سخت‌تر خواهد شد. و حالا اینا همیشه میگفتن که بله حماس الان فقط تمام دستور و تمام فرمانش از تهران میگیره، ولی الان که دولت حماس داره دوری از دولت آقای خامنه‌ای میکنه، برای این حزب‌های تندو در اسرائیل توجیه حمله کردن به غزه سخت‌تر خواهد بود.
آقای فرهنگ، با تلقی آقای جاودانفر از گفته های اسماعیل هنیه موافق این؟ صرفا این که رویترز رفته از او سوالی کرده و او جواب قبلیشو تکرار کرده مهمه، یا برعکس حماس قصدش از این مصاحبه با رویترز این بوده که یه علامتی رو بفرسته، حالا به اسرائیل احیانا یا با ایران؟
من کاملا موافقم با گفته آقای جاودانفر. مثلا این که حماس دنبال منافع خودشه و در حال حاضر بخواد با ایران اتحادی داشته باشه و در تهدیداتی که ایران میکنه شریک باشه، به هیچ وجه منافع حماس برآورده نمیشه. مسئله اساسی اینه که اون طرح کلی توافقی که میتونه بین ایران و آمریکا یا ایران پنج علاوه یک هرچی رو حساب بکنیم، این کم و بیش روشن شده. یعنی ایران باید متعهد بشه که غنی‌سازی اورانیوم رو از 5% فراتر نبره، و برای تضمین دادن قابل تایید به آمریکا و اروپا و تلویحاً به اسرائیل، تمامی تأسیسات هسته‌ای خودش رو بدون چون و چرا و بدون محدودیت در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی قرار بده، یعنی اجرای پروتکل الحاقی آژانس، چنانچه ایران چنین راه حلی رو بپذیره و انجام او رو موکول به لغو تحریم ها بکنه، اوباما قادر به پذیرفتن خواست ایران نیست. از طرف دیگه اگر آمریکا انتظار داشته باشه که ایران به تمام این برنامه ها و خواسته ها پاسخ مثبت بده و بعد به طور خیلی گام به گام تحریم ها برداشته بشه، اون هم برای ایران قابل قبول نیست. واقعیت امر اینه که این مسئله هسته‌ای در ایران، در اسرائیل و در آمریکا با سیاست و تضادها و رقابت‌های داخلی گره خورده و اون توافقی که باید بهش برسن باید طوری باشه که نه تنها پاسخگوی نگرانی‌های غرب و اسرائیل از برنامه هسته‌ای ایران باشه، بلکه منافع و خواسته‌ها و گرفتاری‌های داخلی این کشورها را هم برطرف بکنه. گره کار دقیقاً در اینجاست که این نوع توافق نمیتونه در ملأ عام بهش کسی برسه. این نوع توافق مثل تمام توافقهایی که تو دنیای دیپلماسی وجود داره که همیشه در برخورد با مشکلات معضل همه از موضع حد اکثری شروع میکنن سراسر تاریخ، و بعد سوال اینه که آیا به این واقعیت پی بردن که برای دستیابی به توافق باید انعطاف نشون بدن و کوتاه بیان، و یا اینکه نمیخوان از خودشون. اینطور که به نظر میرسه، به نظر من آمریکا این آمادگی رو داره و این تحول در اسرائیل میتونه کمک بکنه به انجام یک همچین برنامه‌ای. سوال اساسی به نظرم اینه که آیا ایران آمادگی انعطاف نشون دادن به چنین توافقی رو داره یا نه. اگر اون آمادگی باشه، من فکر میکنم از نظر تکنیکی این کار انجام پذیره و این قلف کردن راجع به نفوذ ایران یا تأثیر ایران روی سوریه یا روی حماس یا روی گروه‌های دیگه، اینا بیشتر برای استفاده های ابزاری از خراب کردن ایران، همونطور که ایران در تبلیغات خودش، در ادعاهای خودش بلند پروازی میکنه و واقعا حرفایی میزنه که ارتباطی به واقعیت نداره. مخالفین ایران هم در آمریکا و اسرائیل کم و بیش کارهای مشابه میکنند.
آقای تقی‌زاده، سمتگیری حماس پیشاپیش مذاکرات ایران و پنجه به علاوه یک در بغداد چه تأثیری بر روی نگاه ایران به این مذاکرات میذاره، به خصوص که ایران همیشه بدون اشاره به حماس و حزب الله گفته در صورت حمله نظامی به ایران منطقه ناامن خواهد شد، حمله نظامی اسرائیل به ایران منطقه ناامن خواهد شد؟
به نظر من ایران تأثیری از اظهارات آقای هانیه نخواهد گرفت. اظهارات ایشون برای اولین بار نیست که مطرح میشه، قبلا هم مطرح شده و در داخل ایران هم عکس‌العمل‌های ملایمی داشته و این بار هم همونطور که شما اشاره کردید این خبرنگار رویترز است که به دیدن آقای اسماعیل هانیه میره و با او گفتگو میکنه و او این چیزها رو در یک ملاقات دو جانبه یا در یک میتینگ سیاسی اظهار نمیکنه، بنابراین خیلی نباید به اون وزن داد. مسئله ای که اینجا مطرح است این است که تمام طرفین درگیر در گفتگوهای اتمی مایل به رسیدن به نوعی از توافق هستند. اسرائیل هم در این میون چون این شرایط رو آماده میبینه، میخواد امتیازاتی رو که ممکن براش هست به دست بیاره. آقای اوباما اگرچه موافق پیروزی این گفتگوها هست، ولی قادر به انجام مذاکرات دو جانبه با ایران تا قبل از برگزاری انتخابات نیست. ایران هم به هیچ وجه آمادگی اون رو در وضعیت فعلی برای رسیدن به یک توافق جامع و کامل و حل مسئله اتمی ایران نداره. اگر چنین اتفاقی بیفته، به نظر من مفهومش تغییر ماهیت نظام سیاسی ایرانه. چنین آمادگی در ایران الان دیده نمیشه، ولی همه طرف ها از اروپایی ها، خریداران نفت، ایران، آمریکا و اسرائیل مایلند مستقیم و یا غیر مستقیم که این شرایط انتقالی تا 6 ماه آینده و برگزاری انتخابات آمریکا ادامه پیدا بکنه و در ضمن به توافقهای محدودی هم طرفین دست پیدا بکنن و گفتگوها رو ادامه بدن. به نظر من در این مسیر گفتگوها در حال پیشرفت است و ایران هم با اظهارات آقای هانیه تغییر رفتاری در برخورد با مذاکرات بسیار پیچیده‌ای که در راه هست نخواهد داد و مذاکرات بغداد اندکی پیشروی خواهد بود نسبت به مذاکرات استانبول.
با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای میر جاودانفر، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.